انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم که با برنامه این هفته انیس تنهایی همراه ما باشید. کتابی که این هفته میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم نامش هست نامیرا. همراه ما باشید. نامیرا کتابی در قالب رمان درباره واقعی آشور است. صادق کرمیار در سال 1381 آن را نوشته و سال 1388 نشر نیستان این کتاب را منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب واقعی کربلا را در قالب داستانی روایت می کند تا فضای شهر کوفه پیش از حادثه آشورا را نشان دهد و شک و تردید مردم در حمایت از امام حسین علیه السلام و علل آن را روشن سازد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب از این کتاب به نیکی یاد کردند. نامیرا کتاب شایسته تقدیر دوره 28 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و چندین بار هم چاپ شده است. نویسنده در نامیرا می نویسد که بخشی از مردم که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند، حضور او را برای منافع شخصی خود می خواستند. امضاها به سبب درد دین نبود، بلکه برای طایفه سوال این بود که چرا معاویه شام را برتر از کوفه دانسته است. وقتی که ابن زیاد سر کیسه را شل کرد و از بیت المال کیسه های طلا بخشید، دیگر آمدن امام فایده‌ای برای این قوم نداشت. قصور معاویه را یزید جبران کرده بود. شاید اگر امام به کوفه می آمد و رهبری قوم را بر عهده می گرفت، اینان باز هم مخالفت می کردند. هرچند ابن زیاد هلاکشان کرد و دستشان را به خون پسر پیامبر آلوده کرد. برخی معتقدند نامیرا یک دوره فتنه شناسی است برای کسایی که در پای حق هستند و می خواهند بدانند که حق و باطل چگونه جابجا می شود. حتی عبدالله ابن عمیر با آن هم از سابقه در جهاد با کفار تردید می کند که چرا پسر پیامبر به مقابله با یزید برخواسته است. آیت الله خامنه ای ضمن تمجید از این کتاب بر روی همین ویژگی تاکید کردند و با اشاره به ناآرامی های ایران بعد از انتخابات سال 1388 فرمودند اگر کسی بخواهد فتنه را بشناسد این کتاب را بخواند. نامیرا داستان عاشقانه هم دارد و نویسنده درام و رومانس را در کتابش در هم آمیخته است. آنجا که سلیمه دختر عمرو ابن حجاج با ربی پیمان زناشویی می‌بندد و خوشحال است که همسرش محب علی و اولاد اوست و خشمگین می‌شود که چرا پدرش به حسین علیه السلام پشت کرده است. این عشق آنقدر قوی است که وقتی ربی کارش به تردید می‌کشد، سلیمه هشدار می‌دهد که پیوند آن دو از سر حب علی و حسین علیه السلام است. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه بخش هایی از کتاب نامیرا را بشنوید.
بشیر آهنگر روبروی دکان آهنگریش اسبی را نعل میکرد. گاهی نیز به بازار خیره میشد و به بی رونقی بازار فکر میکرد. او چشم گرداند و روبروی دکان زبیر پیرزنی را در حال خرید دید. ناگهان چشمش به انتهای بازار افتاد و عمرو بن حجاج را دید که با شبس بن ربعی و ربیع و مادرش و 5 سوار دیگر پیش می آید. با دیدن آنان بشیر و زبیر و چند نفر دیگر دست از کار کشیدند. ربیع نزدیک شد و گفت سلام بر زبیر بن یحیی و بشیر، آهنگر چیره دست بنی کعب.
سلام ربیع، مگر قصد نداشتی به شام بروی؟
هنوز هم دارم.
سلام بر عمرو بن حجاج و شبس بن ربعی، به بنی کلب خوش آمدی.
سلام بر تو زبیر.
سلام، خوشحال می شوم اگر مهمان من باشید، گرچه عبدالعلا شیخ ماست و حق مهمانداری بزرگانی چون شما با اوست. سلام ما را به عبدالعلا برسان. ما اینک برای دیدار عبدالله ابن عمیر آمده ایم. می دانستم اولین کسی که از آمدن عبدالله آگاه می شود و به دیدارش می آید عمرو بن حجاج است.
عمرو و همراهانش از بازار گذشتند. بعد از رفتن آنها بشیر رو به زبیر کرد و گفت
به نظر تو آنان برای چه به دیدار عبدالله می رو؟
عمرو بن حجاج از دوستان عبدالله ابن عمیر در جنگ ارمنستان و دیلمان است، اما نمیدانم ربیع را چگونه پیدا کرده و شبس ابن ربعی برای چه آمده است. باید زودتر عبدالعلا را خبر کنم.
شنونده قسمت هایی از کتاب نامیرا بودید. شما میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا فایل کامل صوتی این کتاب را در اونجا بشنوید. همچنان با ما همراه باشید. در این لحظه میخواییم کمی درباره نویسنده این کتاب یعنی صادق کرمیار برای شما بگوییم. صادق کرمیار نویسنده و کارگردان ایرانی است. او 26 قوس سال 1338 در تهران متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب به عنوان خبرنگار روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد. او در رشته الهیات تحصیل کرده است. در سال 1369 مجموعه داستان او به نام فریاد در خاکستر و در سال 1370 مجموعه داستان نوجوانان با عنوان انتقام در اردوگاه از او منتشر شد. اولین فیلمنامه سینمایی کرمیار که درباره جنگ و محاصره آبادان بود در سال 1375 با نام کوسه ها ساخته شد. فیلم سجده بر آب و جان سخت و چند مجموعه تلویزیونی از دیگر آثار او در زمینه‌های فیلم سازی است. کرمیار در جشنواره‌های متعدد رتبه‌هایی را کسب کرده است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید کتاب نامیرا اثر این نویسنده و کارگردان ایرانی را تهیه بکنید و بخوانید و از آن استفاده ببرید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
بسیار سپاسگزاریم که در این روز جمعه همراه هستید با ما و برنامه انیس تنهایی. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با طیبه سفری که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، دوستداران کتاب، مطالعه و فرهنگ و هنر، در خدمتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. و اگر این برنامه رو با من همراهی کرده باشید، میدونید که رسیدیم به بحث کهن الگوها یا آرکیتایپ ها و داریم در مورد ضعف های آپولو صحبت میکنیم. یکی دیگه از ضعف هایی که آپولو دوچارش هست، غرور آپولو هست. در زندگی ما انسان ها برخی مردان گمان میکنن واقعا آپولو هستن و بر همه چیز اشراف دارند. این احساس عاقبتی همچون عاقبت فایتون پسر آپولو رو برای چنین مردانی رقم میزنه. مادر فایتون به او گفته بود باید به خودش بباله که پدری همچون آپولو داره. فایتون باور نکرد که پدرش آپولو هست. رفت و آپولو رو پیدا کرد. آپولو اون رو مطمئن کرد و گفت یک آرزوی اون رو برآورده میکنه. فایتون از میان همه آرزوهای خوب دنیا گفت که دوست داره یک روز به جای پدرش خورشید رو با عرابه چند اسبه آپولو از شرق به سمت غرب ببره. آپولو عرابه رو به اون داد. فایتون توانایی های راندن عرابه رو نداشت. پس خورشید بیش از حد به زمین نزدیک شد. زمین در حال سوختن بود که زئوس دخالت کرد و فایتون رو از کالسکه بیرون انداخت. فایتون در روزگار ما بیش از همه کسانی رو به یاد می آوره که گمان میکنن با داشتن بمب اتم میتونن پیروز جهان بشن و جهان رو رهبری کنن. به خاطر داشته باشید که روی در معبد دلفی نوشته شده که پیروزی با زور ممکن نمیشود. آپولو دارای یک غرور بیش از اندازه و غرور کاذب بود و همین غرور هم یکی از نقطه ضعف های آپولو شد. خب دوستان عزیز، بحث ضعف‌های آپولو اینجا به اتمام میرسه و میریم سراغ نیازهای این کهن الگو. یکی از نیازهای این کهن الگو پرورش دیونیزوس هست. آپولو که به روشنی فکر میکنه و واقع بین هست، نماد بخش چپ مغز ما هست. فیلسوف فرانسوی رن دکارت با گفتن جمله فکر میکنم پس هستم به طور خلاصه هویت کهن الگوی آپولو رو بیان کرده. او باید دنبال فرصت‌هایی باشه تا در لحظه زندگی کنه، با احساساتش آشنا بشه و حتی به خیال پردازی مشغول بشه. اینجاست که دیونیزوس خدای شور و مستی در او بیدار و فعال میشه. برای بسیاری از مردان آپولویی دسترسی آسان به دیونیزوس از طریق موسیقی امکان پذیر هست. در خود معبد دلفی هم آپولو در 3 ماه زمستان معبد رو ترک میکرد و اون رو به دیونیزوس میسپرد. دوستان عزیز، وقتی این برنامه ما تموم شده، من همه تون رو به خدای خوب بزرگ و مهربون میسپارم و میخوام که ادامه این بحث رو در برنامه آینده با من همراه باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. خدا نگهدار. Thank you.
Thank you.